بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید از زمانی که در کره زمین زندگی انسان شروع شده، به خاطر این که این موجود ترکیبی از جسم و جان، همیشه در معرض دو بیماری بوده: بیماری جسمی و بیماری باطنی، بیماری روحی، که از این بیماری روحی تعبیر شده به بیماری اخلاقی، انحراف خلقی نه خلقی. خداوند مهربان که به این مصنوعش، به این مخلوقش، به این آفریده شدهش محبت داره و نمیخواد اگر خطری به بدنش یا به روحش بزنه، این خطر موندگار باشه، هم برای بیماری‌های جسمی دارو قرار داده و هم برای بیماری‌های باطنی و خلقی. یه رشته‌ای هم به انسان الهام کرده که البته اولین الهامش به انبیایش بوده، به نام طب، که با این رشته طبی هم داروها شناخته میشه یا هم بیماری ها تشخیص داده میشه. لذا از زمانی که بیماری جسمی شروع شده تا الان داروهای طبیعی، غیر طبیعی، طب، تشخیص بیماری عهده‌دار برگرداندن سلامت جسم بوده. البته طب، دارو، تشخیص، قدرت نفوذش تا زمانیه که مرگ حتمی انسان رقم نخورده باشه. وقتی مرگ حتمی رقم خورده که هیچ کسی از زمان وقوعش خبر نداره، یعنی نوعاً انسان‌ها زمان مرگشون و لحظه مرگشون رو خبر ندارن، نمیدونن. ولی اون لحظه که رقم خورده به اراده پروردگار، دیگه نه دارو کار سازه، نه طبیب از دستش کاری برمیاد و نه دوا اثری میکنه و نه قدرت بالاتر از دارو دعا اثر میکنه. ممکنه آدم متوسل به یه نفس بسیار پاک مستجاب و دعوه بشه برای اینکه سلامتیش برگرده، ولی با رقم مرگ اون دعا هم مستجاب نخواهد شد. یعنی همه درها به روی انسان بسته میشه و دیگه انسان آماده میشه یا آمادش میکنن که از دنیا خارج بشه. خب گره مرگ باز شدنی نیست. یه جمله‌ای دارن حضرت سید الشهدا علیه السلام زمانی که روز هشتم ماه ذی‌الحجه داشتن از مکه بیرون می اومدن که بیان به طرف عراق، دور حضرت و دم دروازه مکه گرفتن و درخواست کردن از این سفر صرف نظر کنه. اونا خبری از حقایق پشت پرده نداشتن. امام سفر خود رو سفر مرگ می دانستن. به اونها فرمودن مرگ، چون به حضرت گفتن که این سفر بوی خطر میده، بوی مرگ میده، بوی کشته شدن میده. اما باطن مسائل الهیه جریان اونا خبر نداشتن. اشتباه هم کردن، اومدن به حضرت پیشنهاد کردن نرو، وجود مقدس ابی عبدالله امام واجب الاطاعه است، اونا باید مأموم بودن، اونا نباید به حضرت نظر می دادن. اونا اگه دلشون می سوخ باید با حضرت حرکت می کردن می اومدن کربلا. اونا اشتباه کردن، اونا فکر کردن امام یا آدم عادی. حضرت فرمودن مرگ گردن بندیه که بر گردن انسان انداخته شده و این گردن بند از گردنش نمیتونه در بیاد. شما میگین بوی مرگ میده این سفر، من نرمم، اون مرگ دنبالم هست. خب این قابل علاج نه. اونجایی که من یه بیماری غیر قابل درمان گرفتم، این مسئله مهم فقط اینجاست که انحصار به این مرحله هم نداره. یه جایی کار من رسیده که بیماری من بنا به نظر متخصص ترین پزشکان درمان نداره، یا از اول ورودم به کار و کسب سفره من بست پیدا نکرد به قول قرآن مجید، یعنی کسبم به گونه ای نبود که درآمدم بیش و بیشتر از مخارجم باشه. 30 سال دارم زحمت میکشم، یه خونه‌ای دارم معمولیه، یه مرکبی دارم معمولیه، یه زندگی دارم معمولیه و بست پیدا نمی‌کنه که قول قرآن مجید در اینجا اینه که برای بعضی از بندگانم رقم قدر در روزی زدم، که یه مرو خود آدمم بعد 20 سال 30 سال ثابت میشه که نمیشه. مردم میگن چرخ نمیچرخ، میگن که ده دست تو خاکستر میکنن طلا در میارن، ما شبانه روز داریم جون میکنیم، بیشتر از این گیرمون نمیاد. اینم برای انسان هست، نه فقط برای مردم مؤمن، کلن برای آدمایی که رو زمین زندگی میکنن. گره باز نمیشه. یا مرد و زنی هم خیلی عاشق بچن، بچه دار نمیشن. دکترای متخصص داخل و خارج هم دیدنشون ناامیدشون کردن، گفتن شما بچه دار نمیشن. اینجا وظیفه مؤمن چیه؟ اینجا خیلی نقطه مهمیه که در این نقطه انسان میتونه طبق آیات قرآن و روایات یک دل نورانی آرام شگفت‌آوری پیدا بکنه. اینجا جای اینه که انسان مؤمن راضی به رقم پروردگار عالم باشه. خب بچه برای من نمیخواد، بست مال برای من نمیخواد، بیماری منو گفتن علاج نداره، شفای منو نمیخواد، امام باقر می‌فرماید اون چه که برای بنده مؤمنش نمی‌خواد. این خیلی روایت جالبیه، خیلی. همین دیروز داشتم این روایت رو نگاه می‌کردم. اون چه که برای بنده مؤمنش نمی‌خواد، اون چه که برای بنده مؤمنش می‌خواد، خود پروردگار میگه به مصلحت و به خیرت نمی‌خوام یا می‌خوام. پروردگار عالم که ظالم نیست، قدرتش هم که ناقص نیست. اگه به خواد یه شبه به اندازه قارون منو پول دار بکنه میتونه. اما 30 ساله دارم میدوم، به قول خودم نمیشه، به جایی نمیرسه. اون چرا که برای بنده مؤمنم نمیخوام، به مصلحتش نمیخوام این بیماری در بیاد. 10 سال میخوام بیمار باشه تا به مرگش برسه. من یه رفیق داشتم، آدم بسیار با کمالی، خیلی با کمال بود، خیلی چیزا من ازش یاد گرفتم. آدم نفسداری هم بود، خیلی هم دلم میخواست لباس منو اون به من بپوشونه. بالا طلبه ها وقتی میخوان لباس بپوشن، مهمون دعوت بکنن، جشن میگیرن، پیش مراجع بزرگ میرن. من اون وقت زمینه جشنی، مهمونی، دعوتی اصلا برام نبود. پول همون لباسی هم که دوخته بودم به زحمت به دست آورده بودم، اما دلم میخواست در خلوت خانه او که خانه نور بود، او این لباس رو به من بپوشونه و همونم پوشون به من. 40 سال تا وقتی که من باهاش آشنا شدم ایشون تو بستر افتاده بود. 40 سال فقط روزای جمعه با عصا، نفس نفس زنان از خونه می اومد بیرون. در یه محل نزدیکی که 70-80 تا می تونستن جمع بشن، یه نیم ساعت سروبی می ساخت آدمو. می ساخت می دونید یعنی چی؟ یعنی ما الان از این سازندگی ها خیلی کم داریم. معمار ساخت آدم بود، خدا بهش داده بود این هنر. خب اگه یه چنین حالی برای مؤمن پیش اومد، 40 ساله تو بیماریه، دکترام گفتن خوب نمیشه، بچه دار نمیشه، یا خودم دیگه به این نتیجه رسیدم که رقم اقتصاد گسترده خدا برای من نزده. یه دوستی داشتیم، فکر کنم 40 سال کامل می اومد پای منبر. تا همین مدت زمان گذشته هر جا منبر بود، بود اینجام هیچ منبری رو ترک نمی کرد، هیچ شب مارمزونی رو ترک نمی کرد، هیچ روز صبحها و شبای دهه عاشورای اینجا و هدایت رو ترک نمی کرد. ایشون 10 تا شغل عوض کرد، آدم خیلی زرنگی هم. خیلی زرنگ. هیچ شغلی نگرفت. من یه رو بهش گفتم که چیه که شما 10 تا شغل عوض کردی الانم میخوای این شغل رو عوض بکنی؟ گفت نه، چون به نتیجه رسیدم یقین برام حاصل شده که پروردگار رقم درآمد کلان برای من تا لحظه مرگم نزد. گو این دیگه برام ثابت. خب برای آدم روشن میشه این گره باز نمیشه. اینجا چی کار باید بکنه مؤمن؟ قرآن، ائمه، دعاها، فراوان تأکید میکنن به مؤمن که اهل گلایه از خدا نشو. یه وقت نشینی بگی من چیم از این کمتره که این مثلا میلیونره ولی من درآمدم محدود. خدایا قدرت تو که بی نهایت، چرا باید من با این همه دکتر و دوا علاج نشم؟ خدایا من چیم از دیگران کمتره که به 4 تا کافر 5 تا 4 تا 3 تا بچه میدی، به منی که رفیقتم 20 سال ازدواج کردم بچه ندادی؟ به ما میگن مواظب باش تو این چاله نیفتی که از پروردگار مهربانت که خودش فرموده ندادنام به مصلحت و اونچه که به بندم عنایت میکنم به مصلحت. گله من نش، شکوه نکنی، از دست خدا ناراحت نش، کسل نش، عقب نشینی، کنارگیری نکنی، باش با خدا، بدون گله با خدا زندگی کن، بدون شکوه با خدا زندگی کن، راضی باش از پروردگارت. این مال موارد ظاهریه. و اما در بیماری‌های باطنی، اونجا دیگه بیمار باید طب و دارو و درمان خدا رو بپذیره، خوب میشه. اونجا دیگه گرهی وجود نداره که وانش. کافر میتونه تبدیل به یه مؤمن واقعی بشه، یهودی میتونه تبدیل به یه مؤمن واقعی بشه، مسیحی میتونه تبدیل به یه مؤمن شاخص بشه، لائیک میتونه تبدیل به یه مؤمن حقیقی بشه. دوستان ما یه وقت به من گفتن یه مهندسی هست درس خونده خارجه، این مهندس هیچی رو در این عالم قبول نداره و میگه هیچی هم از این حرفایی که شما میزنین و اعتقاداتی که دارین تو کت من نمیره. ولی این گره غیر قابل باز شدن. اینجام جای اینی که آدم به کافر، به لائیک، به یهودی، به زردشتی، به بیدین بگه راضیه به خدا باش، راضی به رقم خدا باش. خدا رقم زده تو یهودی بمونی تا بری جهنم، بیدین بمونی تا بری جهنم، لایق بمونی تا بری جهنم، اینجا جای رضایت خدا نیست، چون موردش مربوط به خدا نیست. چون در قرآن مجید می‌فرماد ان الله لا یرضى لعباده الکفر، من برای هیچ یک از بندگانم کفر را نپسندیدم. اما این که 40 سال بیمار بشه اینو برای بندم پسندیدم، دست تنگ بشه براش پسندیدم، بچه دار نشه براش پسندیدم، ولی کفر نه. چیزی نیست که خدا پسندیده باشه و جام نداره به کافر آدم بگه از خدا راضی باش، اون اصلا خدا رو قبول نداره که بگی من خدا راضی باش. و گفتن ما به این بزرگوار گفتیم گاهی 7-8 تاییمون میریم پیش چند تا از دوستان که اونا هم 7-8 با هم بودن، ما هم یه چند نفر با هم بودیم. گفتن ما گاهی، حالا سالی 4-5 بار اونا شهر دیگه بودن، ما هم تهران بودیم، میریم پیش جمعی از رفقامون، براش هم تعریف کردیم، رفیقای خوبی داریم، رفیقای نرمی داریم، رفیقای با محبتی داریم. شما هم یه بار بریم این رفیقا رو بیبی، ای پسندیدی بازم با ما بیا، اگر نپسندیدی نه، اختیار داری، آزاد. بالاخره بعد تبلیغات زیاد یه بار حاضر شد بیاد. از اون شهر که در اومدیم تا تهرون حدود 70-60 فرسخ، یه 10-20 فرسخ که در اومدیم دیگه از شهر اوبرده بودیمش بیرون. گفتیم که آقای مهندس در زم تو اون رفیقای ما یا آخوندم هست، گفت همینجا منو پیاده کن، همینجا من خودم ماشین میگیرم بر میگردم، من اصلا چشم دیدن اینا رو ندارم اصلا. اصرار منو پیاده کن. نام به راننده گفتیم ترمز نکنی یا گاز بده برو، گلیم نمیذاریم پیادش، زورم شده میبریمت، چشمت به این آدمایی که دوستشون نداری، مخالفشونی، نمیخوایشون بیفته. اونجا هر کاری میخوای بکن، تا دیدی یه آخوند تو ماست از اونجا برگرد، یا اونجا خودتو بکش، اونجا خودتو دار بزن، اینجا پیادت نمی کن. اووردن خب آدم جدیدی بودیه، من قبلا تو دوستان ندیده بودمش. دیگه غروب بود، خیلی زمینه برگشت نبود، مجبور بود بمونه صبح بره. تو دوستان ما اولین برخوردشم با من بود. فصل بهار بود و به جای مناسبی بودیم، دار و درختی داشت، آبی داشت، ما از اتاق اومدیم بیرون فرداش، دوتایی تنها. من بهش گفتم دوست دارم با شما همقدم بشم، اون که اصلا میل نداشت. گفت باش، معلوم بود که زوریه، نمیخواد. اومدیم بیرون. خب من به من گفتش چی میگین شما؟ با تلخی چی میگین؟ چی کاره این؟ حرفتون چیه؟ دنیا دنیای علمه، دنیای صنعته. خارج رو دیده بود. گفتم که ما اصلاً چیز بیهوده‌ای نمیگیم، چیز بیخودی نمیگیم، چیز بیدلیلی نمیگیم. ما هر چی میگیم رو موج عشق و محبت سواره. گوخو یک شو بگو. یه خودش دلش خواست من باهاش حرف بزنم. من راجع به محبت و مهربانی و لطف و نگاه و نظر و کار و فعل پروردگار درباره خودش باهاش صحبت کردم. حدود یک ساعت که خدا با تو چیکار کرد؟ و بعد بهش گفتم اگر بگی خود خدا دروغه، عالم خدا نداره، وقت من باید باهات بحث بکنم که عالم خدا نداره، خودتو ساختی. خواه اگه خودت بودی نیاز نداشتی خودتو بسازی. آدمی که موجوده معنی نداره خودشو بسازه. اگر عالم خدا نداره تو باید ازلی باشی، یعنی باید از اول بودی، اما تا 50 سالی بیش که نبودی، از مادرت به دنیا اومدی با یه پدر. و اگر عالم کارگردان نداشته باشه و این چرخ و گرداننده ای براش نباشه، یا تو داری میچرخونی چرخ عالمو، یا نه چرخاننده چرخ پوچیه، عدمه، یعنی نبود داره چرخو میگردونه، بود نیستش به نظر تو که چرخو بگرد. گو اصلشو قبول کردم، عالم خدا داره. بعد اون وقت کارای خدا رو درباره خودش بهش گفتم. سفر تموم شد. اولین باری بود که با ما نماز خوند و حال کرد. و سفر دوم و سفر سوم دیگه بعدن خودش، همسرش، 3 بار 4 بار سر از مکه در رو بردن، 5 بار 6 بار سر از حرم ابی عبدالله در رو بردن. الانم که گاهی من میرم اون شهر منو میبینه اصلا گریش بند نمیاد. من خیلی تعجبم از چشم او، یعنی تا چشمش به من میفته به پهنای صورتش اشک میریزه و میگه خدا چقدر به من احسان کرد. الان مست خداست، الان مست ابی عبدالله، الان مست عبادته، الان مست اخلاقه. اینجا دیگه نمیشه به بیدین گفت آقا به بیدینید راضی باش، این بهترین نقطه است. به بیدین باید حالی کرد، به بیدینید ناراضی باش. با آدم شکدار باید گو آقا به شک داشتنت ناراضی باش. جای رضای از خدا معلومه کجاست، و جای نارضایتی از خدام در عالم وجود نداره. یعنی جایی نیست که آدم اجازه داشته باشه از پروردگار عالم ناراضی باشه. کیه که بچه‌شو دوست نداره؟ همه دوست داره. مگه یه پدری و مادری از یه حیوان بدتر باشن که بچهشون رو نخون؟ این دوست داشتن به تناسب صافی وجود مراتبی داره. یعقوب عاشق یوسفه، ولی اون شب بچه‌هاش برگشتن. قرآن میگه هم زار زار دهتشون گریه میکردن، هم یه پیراهنی که تو تن یوسف بود به خون آغشته بود اومدن پیش یعقوب. جا اباهم اشاء یبکون، یعنی یبکون یعنی مثل سیل داشتن اشک میریختن. و جا او به قمیصهی به دم کذب، یه خون دروغی مالیده بودن به پیراهن، گودن بچه تو گرد خورد. خب یعقوب که مؤمن واقعیه به خداست، میدونه خدا قدرت بی نهایت، محبت بی نهایت، لطف بی نهایت. اینجا جای گله بود؟ نبود، چون رقمی که خدا برای بنده مؤمنش میزنه به مصلحت بندش. گفت نه، بچه من که گرگ پاره نکرده، بل سولت لکم انفسکم، شما گول خوردین. فصبرون جمیل، من در برابر این حادثه در کنار پروردگارم صبر زیبا میکنم. یعنی یک کلمه به خدا نمیگم چرا، چرا اینجور، چرا دل من سوزوند، چرا بچه‌مو بردن جلوشون رو نگرفت، ابدا. فصبرون جمیل، من حتی از شما دهتا کمترین گله ای ندارم، لیاقتشو ندارین که گله بکنم. انما اشکو بسی و حزنی الالله، هر دردی دارم به پروردگارم میگم، اون درمان میکن. اینجا جای رضایت، که من اگه بچه دار نشدم بگم محبوب من به مصلحت من بوده، نخواستی بچه دار بشه من راضیم، نخواستی خوب بشه بدنم من راضیم، منو داری به طرف مرگ میبری من راضیم، زندگی من بست پیدا نمی کنه، پولدار حسابی نمیشم راضیم. اون وقت پشت این رضایت چی خوابیده؟ اینم بگم و حرفم تمام. چند تا روایت مهمم آماده کرده بودم امرو براتون بخونم از اهل بیت درباره همین رضای عن الله، انشالله فردا میخونم اگه عمری باقی باشه. اونم بعد آدم از خدا راضی باشه دیگه، اگه نگرم داری خوشحالم، نگرم هم نداری خوشحالم، فرقی برام نمی کن، رقم تو برام مهم. رقم تو برام مهم. پشت این رضایت چیه؟ اینم از صریح قرآن براتون بگم، وقتی شما از پروردگار راضی باشین که هستین، پروردگار عالم هم از شما راضیه. رضی الله عنهم و رضوا عن، هم بندم از من راضیه هم من از بندم راضی. میدونید چقدر قیمت داره خدا از آدم راضی باشه؟ میدونید اگه خدا از آدم خوشش بیاد، راضی باشه، دم مرگ به مشکل میخوره، به حق خودش قسم نه. بعد مرگ به مشکل میخوره؟ نه. در ورود به قیامت به مشکل میخوره؟ نه. هیچ جا به مشکل نه. از بنده‌ای که خدا راضی باشه همه کاری براش میکنه. یعنی عاشق دیگه، عاشق برای معشوق همه کاری میکنه. حالا رضایت ابی عبدالله رو از خدا تو گودال معنی کنم براتون. آخه آدم تو باغ و کنار گل و بلبل و فروردین و اردیبهشت و درختا و هوا و فرشم انداختن لب استخر و یه پشتی هم گذاشتن و صابونه حسابی هم آماده کردن و آدم یه لم بده به پشتی بگه الهی رزن به قضائک، این مهم نیکه. اما این که آدم تو گودال تشنه، گرسنه، بدن پرزخم، 72 بدن قطعه قطعه روبروش، صدای ناله زن و بچهش، اونجا صورتشو بذاره رو خاک و بگه الهی رزن به قضا، من به تمام رقم تو راضیم، به تمام رقم. گفت الها ملکا داورم پادشها ذوالکرما یاورم ای سر من در هوس روی تو بر سر نی ره سپر کوی تو ای دل و دلدار و دلارای من بر رخ تو چشم تماشای من بله اگر تشنم آبم توی بحر من و موج و حبابم توی تشنه به معراج شهود آمدم بر لب دریای وجود آمدم خودم هم تنها نیومدم راه تو پویان یتیمان من کوی تو جویت سر و سامان من آینه بشگست و رخ یار ما ای عجبی دل شد و دل دار ما نقش بشد جلوه نقاش شد
سره و لازمن فاشون تو نال مناجات صدای زینب کبرا رو شنید داره به عمر سعد میگه ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر اله دارن برادر منو میکشن مگه یه مسلمان بین شما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا لمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم ايد واحفظ امام زماننا